سخنران بعدی ما آقای افشین رجبی هستند که در رابطه با زنان در سایه مذهب اجباری میخوان صحبت بکنن. اگر آمادگی دارین لطفا عدد 5 رو بدین جناب آقای رجبی تا من مایک رو برای شما آزاد بکنم. بله بسیار عالی، من مایک رو رها میکنم، بفرمایید، خواهش میکنم.
دوستان درود بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوب، خدا رو شکر که صدام توی جلسه هست. من قبل از هر چیز عذرخواهی میکنم چون که یه مقدار سرماخوردگی دارم و ممکنه که حالا خیلی خوب نتونم واژه ها رو بیان کنم و خدمت شما عرض کنم که حالا توی قالب سخنرانی میخوایم مرور کنیم زنان زیر سایه حجاب اجباری رو. لازم است پیش از هر چیز بدانیم بین دین و اعتقادات مذهبی و زندگی اجتماعی انسان رابطه مستقیمی وجود دارد. اهمیت دین در حدی است که مضامین و مفاهیم آن در سبک زندگی انسان اثرگذار است. دین بر شاخصهای مختلف اجتماعی از جمله رشد جمعیت تأثیر می‌گذارد. سرزمین پهناور ایران با تاریخچه بسیار کهن در ادوار مختلف تاریخی دینهای مختلفی را تجربه نموده است. به بیان دیگر تاریخ ایران آکنده از اختلاط و اتفاقیان عقاید و آرا و دین و دولت است. به عبارتی سرزمین ایران در طول تاریخ دارای جمعیتها، نژادها و حکومتهای متعدد بوده است که برخی از آنها مهاجرین یا مهاجمینی از سرزمینهای دیگر بودند. مردم ایران قبل از اسلام ادیانی مانند زرتشت، مانوی و غیره نیز داشتند و بعد از آمدن اسلام هم مسلمان بودند. آخرین دینی که به ایران وارد شده دین اسلام بوده است. به این ترتیب پس از تشکیل دولت صفویان همواره تشیع آیین رسمی ایران بوده است. بد نیست که اشاره کوتاه به تاریخ مذهب در ایران از دوران صفویان تا به امروز بیندازیم. با مرور کوتاهی بر تاریخ در میابیم که صفویان با زیرکی توانستند در اوایل سده دهم هجری قمری شیعه 12 امامی را در کشور مذهب رسمی قرار دهند و با این کار توانستند نفوذ عثمانیان در ایران را به شکل چشمگیری کاهش دهند. آنها نیاز به مردمی داشتند که به دولت ایران وفادار باشند و دین برای جلب این وفاداری وسیله‌ای بود. صفویان از مبنای مذهب را با اجبار گذاشتند تا جایی که دارایی سنی ها را کشف و ضبط کرده و صوفیان سنی را وادار می‌کردند که یا مرگ یا تبعید و یا تشیع را انتخاب نمایند. این روال با عضو شدن پادشاهان و سلسله ها به امروز بیشک دستخوش تغییراتی بوده است. اما از ابتدای انقلاب اسلامی ایران و روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی به جای رژیم سلطنت شاهنشاهی، تغییرات بی‌نظم و ناهماهنگ بدون دوراندیشی به دست افرادی نالایق و ناکارآمد اتفاق افتاد. این تغییرات سبب شد که اجبار در اسلام شیعه در عصر معاصر با توجه به رسانه‌ای شدن و پیشرفت روزافزون بشر و پیشرفت ارتباطات در دنیا تشدید و افراد بسیاری را تحت تأثیر قرار داد. از جمله می توان به موج اول مهاجران ایرانی در دوران معاصر اشاره کرد که به دلیل آزار دینی تن به غربت دادند و اغلب اموال آنها مصادره شد. کسانی هم که نتوانستند کشور را ترک کنند مجبور به سکوت بودند و با کوچکترین اعتراضی مجازات‌های سنگین تحت عنوان محاربه و فساد فی‌الارض منتظر آنها بود. حال آنکه مصائب زنان بعد از انقلاب ایران بیش از پیش نمود پیدا کرد، چرا که از سوی متأثر از اسلام و احکام و دستورات آن قوانین مربوط به میراث، قضاوت یا شهادت زنان در دادگاه‌ها، عدم انتصاب زنان به عنوان رئیس جمهور و غیره، زنان همواره جنس دوم به حساب آمده و همواره حقوقشان پایمال می‌شده و از سوی دیگر قوانین و عرف و چارچوب‌های اجتماعی باعث تضییع شدن روزافزون حقوق زنان شده است. تا جایی ارزش زنان در کشور ما پایین آمده است که گاهی زنان مانند فرمانبردارانی مطیع که فقط در راستای ارضا امیال و خودکامگی مردان هستند به حساب می آیند و از همه بدتر این که قبل از هر کس خودشان به این باور میرسند که آنها جنس دوم و ضعیفترند. هنوز در ایران خانواده های مرد سالار و پرتعصب وجود دارد که خواسته زنان را نادیده میگیرند و حق انتخاب را از آنها سلب میکنند و او را ضعیفه مینامند. چه قبل از ازدواج با رفتارهای مرد سالارانی پدر و مردان فامیل و چه بعد ازدواج بحرانهای شدید رفتاری همسر مانند سلب حق انتخاب، تصمیم گیری، به عنوان مثال عدم امکان سفر زنان متأهل به کشور دیگر که بدون اذن شوهر امکان پذیر نیست، حق تحصیل در زندگی مشترک و انتخاب پوشش میتوان اشاره کرد که همه اینها منجر به افسردگی، رعب و وحشت و استرس و فشارهای روحی میشود. حتی برای جزئی ترین کارها حق انتخاب ندارند. من یه مثال برای این دارم. من یک خانمی رو میشناسم که توی همین تهران خودمون، نه یه جای دور افتاده، نمیتونه از تلفن همراه استفاده کنه و قایمکی و یه جورای پنهانی از شوهرش این کارو میکنه. با نگاهی کوتاه به تاریخ درمیابیم که حجاب همواره موضوعی اختیاری بوده و از زمان اسلام تا کنون در هیچ کجای جهان به شکل اجبارگونه‌ای که جمهوری اسلامی آن را ارائه می‌کند وجود نداشته. حتی صفویان که پایه‌گذار شیعه بودند با تمام فشارهایی که به ادیان دیگر داشتند هرگز به لحاظ پوشش زنان جامعه را وادار نکردند که حجاب بر سر کنند. اما پس از انقلاب ایران و کش و قوس‌های میان مذهبیون افراطی و افراد عادی جامعه که بر اثر سخنرانی‌های رهبران گذشته و جمهوری اسلامی مانند خمینی و خامنه‌ای و منتظری و مذهبیونی از این دست، از طرفی و از طرف دیگر مقاومت زنانی که می‌خواستند از حداقل حقوق انسانی که نوع پوششیشان بود دفاع کنند، در 11 آبان ماه سال 1362 خورشیدی لایحه پرحاشیه تعزیرات با 159 ماده در کمیسیون قضایی مجلس که پیشتر به تصویب رسیده بود و یکی از ماده های آن در رابطه با عفت عمومی بود اجرایی شد. با اجرایی شدن این لایحه تاکنون بیش از پیش شاهد زیر پا گذاشتن حقوق زنان در کشور و افزایش قوانینی که سبب نادیده گرفتن زنان و یا محدود و محصور کردنشان می شود هستیم. این در حالی است که شرایط برای زنانی که دارای مذهب دیگری هستند بسیار پیچیده تر است و در واقع زنان هر مذهبی علارغم میل باطنی و باورها و ایمان قلبی خودشان در جمهوری اسلامی میبایست که لوگو و برچسب اسلام را پذیرفته و با پوشش خود نماد اسلام را هرچند که به آن بیباور باشند و مذهب خودشان منافاتی با پوشش نداشته باشد عرضه کنند و در غیر این صورت با آنها برخوردهای شدید قضایی میشود و جالبتر از این آن است که در اخبارها از جانب زنان سخن میگویند و ادعای آن را دارند که زنان از وضعیت فعلی خود راضی هستند و اگر رفراندوم برگزار گردد زنان به حجاب اسلام که همان اجبار است رأی میدهند. حکومت ایران حق زنان را با هر کیش و مذهبی که دارند به نام اسلام سلب میکنند. ظلم میکنند، ستم میکنند و با نام دین آن را مانند مهر بر روی پیشانی زنان میکوبند. در صورتی که در اصل 23 قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی صریحا ذکر شده است که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. کم نیستند کسانی که تنها به صرف داشتن عقیده شخصیشان زندان سالیان سال تجربه کردند، از ادامه تحصیل باز ماند و از دانشگاه ها اخراج شدند و یا در بازداشت به سر میبرند که حتی اجازه تماس از داخل زندان با بیرون و خانواده هایشان را هم ندارند. چشم خانم عباسی. از این دست میشه به خانم سما نظیفی، شیرین نژاد، ندا شبانی، آزیتا توسا احمدایی که اینا همه موردایی بودن که اخیراً این اتفاقا براشون افتاده اشاره کرد. همچنین در اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الالعبد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اهم از حنفی، شافعی، مالکی و خیلی مذاهب دیگر کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی مثل ازدواج، طلاق، ارث و غیره و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیار شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. این در حالی است که خانم ها شکوفه یداللهی، الهامدی و سپیدی، سه زن درویش محبوس در زندان قرچک ورامین، نه تنها در زندان شکنجه شدند و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، که برای خانم الهام احمدی با شکایت محمدی رئیس زندان قرچک که در واقع دادگاهی براشون در نظر گرفتن، 148 ضرب شلاق در نظر گرفته شده. و همچنین اصل 13 قانون اساسی هم اینجوری میگه که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی و طبق آیین خود عمل می‌کنند. اما عملاً نه تنها هیچ آزادی به دیگر ادیان وجود ندارد، که بارها جلوی مراسم مذهبی ادیان گرفته شده، از دراویش بنابادی و مسیحیان گرفته تا حمله به منازل بهاییان و دستگیری و مجازات افراد، که در این مورد میشه به بازداشت شیما و شکوفه زنگنه، دو نوکیش مسیحی اشاره کرد که اونم به تازگی اتفاق افتاده. مهمترین و بارزترین قبل اجباری برای زنان را میتوان انتخاب نوع پوشش قلمداد کرد، که بیشک تا کنون بحث‌های زیادی در این رابطه شده، اما واقعیت امر این است که برخلاف اینکه گاهی تصور می‌شود بیش از حد به این مقوله پرداخته شده، میتوان گفت که این مسئله بسیار دردناکتر و اسفناکتر از آنچه به نظر می‌آید است. ریشه تبعیض به نوعی درون فرهنگ ما جا باز کرده و از دل خانواده هامان به دل جامعه ورود کرده و گاهی برعکس. حضور مادران پسر دوست، خانواده های پسر دوست و قوانین اجتماعی و مذهبی ناعادلانه را رقم زده، که در نهایت همین چارچوب های اجتماعی و قوانین هم بر اساس چارچوب های مذهب شکل گرفته و با وجود بازتاب و عکس‌العمل های بین المللی فراوان باعث بروز شکافی عمیق بین زنان و مردان و در نتیجه این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها حقوق زنان در موارد بسیار زیادی پایمال می‌شود. محدودیت‌های شغلی زنان که دستخوش عرف و عادات اجتماعی است، همه و همه متأثر از همین مذهب اجباری است که سالیان زیادی است همچون دیواری بلند مانع رشد زنان در جامعه بوده است و زنان با ناامنی‌های بسیار در مسیر اشتغال مواجهند، به شکلی که امروز تنها 1% زنان شاغل ایران کارفرما هستند. دردناکتر از همه این که قربانیان تجاوزات در ایران بر اساس همین نگرش مذهبی اسلام ریشه در فرهنگ و خانواده های مردم دوانده است شکل گرفته که ریشه در فرهنگ و خانواده های مردم دوانده است. زنانی که با آنها تجاوز می شوند به دلیل بی‌آبرویی یا باید سکوت کنند یا خفهشان می کنند یا به عنوان دلایل تحریک مردان خودشان مسئول این گونه تجاوزات می شوند. کسی هم که در این شرایط از خود دفاع کند محکوم می شود. ریحانه جباری و زهرا نویدپور که به تازگی کشته شد از این دستند. در این رابطه می توان گفت اسلام اجباری که جمهوری اسلامی آن را به مردم خود تحمیل کرده، نه تنها راهکاری برای قربانی شدن آسیب های زنان ارائه نمی دهد، بلکه طلبکارانه معتقد است که همیشه باید در بند و اسیر باشند و باعث انحراف مردان و جامعه نشوند. پس از انقلاب با وجود پیشرفت روزافزون تکنولوژی و علم، کشور در رابطه با حقوق زنان نه تنها عقب مانده که پسرفت چشمگیری داشته است و نتوانست تلاشی در جهت بهبود کند. وضعیت زنان جامعه روز به روز تضعیف شده و ارزش زنان در جامعه اسلامی با توجه به فاصله زیاد بین زنان و مردان در دین اسلام و اجبار آن در کشور ما تقلیل رفته است. دو تا موضوع خیلی کوتاه دیگه هم بگم، ببخشید من خیلی پرحرفی کردم. عدم حضور زنان دین ورزشی به علت پوشش و یا اینکه شوهرانشان اجازه خروج از کشور و حضور آنان در مسابقات را به آنها ندادند و مسابقه دادن با حجاب که دست و پاگیر بود و مشکلات خاص خود را دارد، همچنین مشکلاتی اهم از دست دادن با مسئولین ورزشی غیر همجنس. سطح بین المللی نیز بخشی از مشکلات عدیده زنان در بخش ورزشی کشور است که در حکومت دیکتاتوری که تظاهر به مردمی بودن می کند از این دست نیز کم نبوده. موضوع مهم دیگری که می توان به آن پرداخت موضوع کودک همسری است. ازدواج کودکان به خصوص دختران در سنین زیر 10 سال هم یک پایی است واسطه حضور اسلام در ایران، کشور و مردمان ما را تحت تاثیر قرار داده است. ازدواج بر اساس اجبار والدین و بدون خواست دختر بچه هایی که هنوز از کودکیشان چیزی نمی دانند و اغلب به شکل معامله خانواده ها و به نوعی خرید و فروش کودکان زیر پرچم اسلام، نه تنها آسیب به کودکان است که جامعه را پر از بیوگاخته که هم باید از پس مخارج خود برایند و هم فرزندان حاصل از ازدواج زودهنگامشان و به همین شکل نسل به نسل این آسیب به آیندگان سرایت می کند. سخن آخر رو بخوام بگم که بحث رو کوتاه کنم، چشم جمعش کنم، هرچند بازم یه دوتا پاراگراف دیگه داشتم ولی چشم اینو الان تمامش می کنم. جامعه جهانی حقوق بشر نسبت به وضعیت پر از بحران موضوعات اجتماعی، مذهبی، ملیتی، نژادی به طور کامل آگاهی دارد و سعی در آگاه کردن مردمان جهان است. از این رو ما فعالان حقوق بشر اینجا هستیم تا با آگاه سازی دیگران به سوی پیشرفت و فرهنگ سازی جامعه ایران قدمی مؤثر برداریم. بنابراین می توان گفت که طبق اهداف جامعه جهانی حقوق بشر، دین از سیاست جداست و نباید هیچ کدام را سپر بلای دیگری کرد. اما به صراحت می شود گفت جمهوری اسلامی دین را سپر بلای خود نموده و با آن هر روز با زندگی جامعه بشری در ایران، مخصوصا قشر آسیب پذیر که زنان و کودکان هستند، رو مورد ظلم و ستم قرار میده. به امید آن زمانی که کشور عزیزمان به آن روزی برسه که همه افراد به صورت آزادانه بتونن حق آزادی بیان، حق زندگی، حق دراسی، حق آزادی عقیده و غیره رو داشته باشن. ببخشید من بار حرفی کردم، مایک رو آزاد میکنم.
سپاسگزارم جناب آقای رجبی، شنیدم بسیار عالی و جامع بود. شنیدیم صحبت‌های جناب آقای افشین رجبی رو در مورد زنان در سایه مذهب اجباری.